السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبریک عرض میکنم سالگرد میلاد رسول مکرم، شاهد بر همه انبیا و اولیا، پیامبر اسلام رو، و همچنین فرارسیدن سالگرد 13 آبان، روز مبارزه با استکبار، روز براءت و ذکر مقدس مکبر آمریکا. در جلسه قبل عرض کردیم که فهم دوران غیبت صغرا و پس از او و فهم این که چرا غیبت رخ داد متوقف است بر فهم شرایطی که در آستانه غیبت صغرا بر جامعه اسلامی حاکم بود. ما قبلا یک سوالی رو مطرح کردیم و اون این که در اون درگیری هایی که درون حکومت بنی عباس وجود داشت، یعنی شما از زمان معتصم تا بیاد به زمان معتمد عباسی برسه، یعنی از سال 227 تا سال 256، یعنی تقریبا یک دوره 29 ساله، شما بنی عباس رو مرکزیت حکومتشون رو یه مرکزیت کاملا درگیر میبینید. یعنی معذرت میخوام، از سال 247، یعنی از زمانی که متوکل عباسی کشته میشه تا میاد سال 256، در این مدت حدود 20 ساله متوکل توسط منتصر بچهش کشته میشه. حدود 6 ماه تا 7 ماه منتصر میمونه و منتصر کشته میشه، مستعین به جاش میاد. مستعین حدود 3 سال حکومت میکنه، مستعین کشته میشه و به جاش معتز میاد. مجدداً معتز میاد، یه حدود 3 سال 4 سال سرکار میمونه، معتز کشته میشه، به جاش مهتدی میاد. مجدداً مهتدی حدود 1 سال مثلا میمونه و بعد او کشته میشه، به جاش معتمد عباسی میاد. یعنی شما یک مجموعه درون مرکزیت، یک مجموعه به هم ریخته علت دوام با هم درگیر. حالا از درون کاخ بیایید بیرون، برید اوضاع کل کشور اسلامی اون روز رو ببینید. منطقه طبرستان درگیر با حرکت علوی هاست، منطقه خراسان درگیر با نوادگان طاهر ذوالیمین اینه. میاد میرید به سمت جنوب، میبینید اونجا منطقه تحت حرکت یعقوب لیث و بعد فرزند او عمرو بن یعقوب لیث. میاید در خود عراق، میبینید در کوفه حرکت زیدی ها هست و اونجا به هم ریختگی داره. با تمام اینها میبینید اون نقطه تمرکز مقابله بنی عباس با امام هادی و بعد با امام عسکری ذره خدشه پیدا نمیکن. یعنی اینجا رو زومه کامل مراقبه. یک سوال داشتیم، چرا با اینکه به هر تقدیر حکومت ها معمولا در برابر حرکت‌های مسلحانه خیلی از خودشون مقابله نشون میدن، چون او تهدید بالفعل، او اسلحه داره. و ما وقتی که امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام، اینا اصلا حرکت مسلحانه ندارن. و حال این که میگن مثلا علت احضار امام هادی توسط متوکل به سامر را این هست که به متوکل گزارش دادن که از کام خدمت شما که علی ابن محمد هادی این آمده در خانه خودش مرکز تسلیحات را انداخته و با گروه های مسلح ارتباط داره و شبها تمشیت نیرو میکنه، یه همچین گزارشی دادن. و بعد او هم گفت که پنهانی بریزید تو خونش، شبانه بریزید که فرصت هیچ تغییری رو نداشته باشه. و اونها شبانه ریختن داخل خانه و در اون خانه تنها یک عرض کام خدمتش حسیری پیدا کردن و یک زنبیلی و دیگه هیچی، و همونو آوردن برای متوکل. اینا چیزاییه که در تاریخ تقریبا برای توجیه و پوشش انداختن رو اون مقصد اصلی متوکل و این جریان که اینا چرا امام هادی رو اونجا آوردن، برای پوشش انداختن روی اونه. و الا حالا امام هادی علیه السلام درون مدینه اینقدر اطراف دارن میبینن که این یه فردیه که اصلا هیچ تناسبی با اسلحه نداره، یعنی حتی پنهانش هم چون منزله ایشون تحت نظر بود، اگر کسی مسلح میخواست بره خانه ایشون بیاد. حالا الان مثلا در سلاح ها کلت و نمیدونم اینا که بشه زیر لباس کامل پنهانش کرد بود، ولی اون موقع اسلحه به درد خور خب شمشیر بود، نیزه بود، اینا شمشیر رو که نمیشه خیلی راحت زیر لباس پنهانش کرد که. اینا هیچ ظهور و بروز مسلحانه نداشتن، نمیچسبید این اتهامات به اینها. ولی میبینیم که اون نقطه اساسی مقابله رو اینها بوده. سوال اینه چرا؟ ما در جلسه قبل یک پاسخی برای این دادیم و اون این که اینها یه تهدید برای حاکمیت مرکزی خودشون میدیدن، یک تهدید برای جریانشون میدیدن. یعنی یعقوب لیث صفاری تهدید برای این حکومت هست، اما تهدید سرزمینی، مثلا یه گوشه ای رو بگیره. عمر لیث رو این که مثلا خلیفه در این مرکز باشه اراده هم داره، اما حالا فرض بیاد بغداد رو بگیره، سایر نقاط جلوش وای میستن. یعنی برای اصل وجود خودشون احساس تهدید نداشتن، تهدید منطقه‌ای بود، اما از حضرات معصومین تهدید ریشه‌ای احساس میکردن. چطور؟ اینا متوجه شده بودن که اهل بیت دارن نیرو تربیت میکنن و با جایگذاری نیرو به دنبال ایجاد یک جریانی هستند که اون جریان خیلی هم نیاز به خونریزی پیدا نمیکنه، خود به خود اینا رو جمع میکنه. آیه از کان خدش مستعین، خب او وقتی که به قدرت میرسه او ضدیت با اهل بیت خیلی رو نمی کنه، خیلی رو نمی کنه. بعد به دنبال تحلیل این که این چرا اینجوریه، وقتی میرن جلو میبینن که این یه استادی داشته، چون اینا درون کاخ مربی داشتن، بعد این مربی ها باید قرآن به اینا یاد میدادن، مسائل یاد میدادن. بعد نگاه میکنه اونم استاد این گرایش به اهل بیت داشته. این کجا سرمایه گذاری شده؟ یعنی آمده اون منطقه ایشه داره تربیت میکنه افراد رو، در اونجا آمده رو اون فرد اثرگذاری کرده که او که میاد مثلا در این حکومت به قدرت برسه مربای دستپخت این جریان میشه. اینو فهمیده بودن. این خطر ریشه‌ایه. به همین جهت در جلسه قبل عرض کردیم که اینها در آغاز به دنبال پیدا کردن اون شبکه‌ای بود که اینا تربیت کرده بودن، شبکه‌ای بسیار گسترده. حالا امروز تا همینجا متوقف بشیم، به مناسبت میلاد پیامبر اکرم یه بازگشتی به مباحث تاریخی سابقمون داشته باشیم. و اون این که ممکنه سوال بشه چطور به سرعت بعد از پیامبر اکرم یهو اوضاع خیلی عوض شد. ببینید عزیزان، حکومت تنها در صورتی تداوم مطلق پیدا میکنه که رو فکر و اعتقاد و باور مردم سوار باشه. حکومت کودتایی تداوم پیدا نمیکنه. حکومتی که با شورش یه عده ایجاد بشه اون تداوم پیدا نمیکنه، به دلیل اینکه عمر کودتاگرها که به سر بیاد ابی میرن و یا همیشه در برابر کودتاگران یه عده دیگه درست میشه. اما اگر یه حکومتی و یه حاکمیتی بر باور و اعتقادات مردم سوار باشه، تا مردم این اعتقادات رو دارن این حکومت تغییر پیدا نمی کن. پیامبر اکرم حکومتشون حکومت دینیه، اون قراره بر باور مردم سوار باشه. اما این حکومت قراره در راستای اوامر الهی بره جلو. فاستقم کما امرت. پیامبر ما، حق نداری بره حکومت از یمین و یسار بری، یه خطیه، من به تو گفتم تو این مسیر باید بری. خب پیامبر اکرم تربیت شده است، کاملا هم میدونه این خطه، این نتیجهش. اما پیامبر اکرم قراره حکومت بر دوش مردم داشته باشه. آیه فرمود ان تنصر الله ینصرکم، یعنی اگر شما بیاید به یاری خدا، بیاید دور پیامبر وایسید، خدا هم یاریتون میکنه. اینایی که میان دور پیامبر اکرم، اینا هم وقتی میان، اگر پیامبر اکرم بخواد اون حکومتی که خدا گفته ایجاد کنه، حله پیغمبر اکرم باید توی همون مسیر امر الهی حرکت کنه. اینایی هم که میان در اطرافش وای میسن، اینا باید تو اون مسیر برن دیگه. نمی شود مدیر یک جامعه بر یک مسیری باور داشته باشه، اطرافیا به اون مسیر باور نداشته باشن. اینجا بالاخره به تعارض می رسن و بالاخره یک نقطه حق تنها می مونه. ولذا خدای متعال فرمود که فاستقم کما امرت و من تابم اک. پیغمبر، این که تو تنها تو مسیر باشی کافی نیست، تا هر کی اومده داره باهات همکاری میکنه اینا باید تو مسیر باشه. یه بررسی بکنیم که پیامبر اکرم تا تو مکه بودن که حکومتی نداشتن، فقط بلاغ بود و ابلاغ بود. وقتی میان مدینه میان حکومت تشکیل میدن دیگه. خب ما ببینیم پیامبر اکرم تا این 10 سال که حکومت تشکیل دادن چقدره من تابم اه همراه با پیامبر تو فاستقم بودن. خیلی قابل دقت، چند تا نمونه خیلی جزئی. در جنگ بدر فاستقم کما امرت میگه اسیر نگیر. من تابم اه باید اینو بپذیره، نپذیرفتن، اسیر گرفتن. چه فرایندی داشت؟ بیاد برید احد. فاستقم کما امرت میگه این تنگه نباید خالی بشه. من تابم اگ چقدر این رو عمل کردن؟ تنگه خالی شد دیگه. بیاید تو جنگ احزاب. در جنگ احزاب پیغمبر اکرم وقتی که شب احزاب میشه، اون شب آخر، حضرت محمد که پشید یه کسی بیاد بره اون طرف ببینه چه خبره. فاستقم کما امرت میگه پشید برید دیگه. چند تا از من تابم اگ ها بلند شدن؟ هیچ که بلند نشد. حضرت خودشون حذیفه رو صدا کردن، چون کسی اصلا بلند نشد. بیان بریم در جنگ خیبر. در جنگ خیبر حضرت دو تا فرمانده رو میفرسته، میگه برو این قلعه رو فتحش کن، فستقیم کما عمر، میگه تو برو بجنگ، کاری نداشته باشی یا میشه یا نمیشه. خب من تابعه‌ام باید اینجوری باشه دیگه، هر دو فرمانده که رفتن برگشتن، من نیستن همراه دیگه. بیاید در فتح مکه، در فتح مکه فستقیم کما عمر میگه چی؟ میگه غنائم رو بده به ابو سفیان و اینها و من تابع معکم باید اینو قبول کنه دیگه. اونا به پیغمبر اعتراض کردن، گفتن چرا غنائم رو داری میدی به اونا؟ بیاید برید در جنگ تبوک، فستقیم کما عمر میگه برو، 700 کیلومتر راه تابستون پا تابن برو و من تابع معک باید بره. نمیادن، گفتن سخت نمیای. اون در جنگ تبوک بودن، مجموعه نیرویی که با پیامبر اکرم مدینه را افتاد 700 تا بود، و 700 تا جمعیت مدینه به اون بزرگی 700 تا اومدن. و میاد در جنگ طائف، در جنگ طائف فرار کردن، من تا به مک باید وایسه، فرار کردن. در جنگ موته بیاد، در جنگ موته حضرت فرمود می روید آنجا می جنگید، رفتن برگشتن. فرمود چرا برگشتید؟ گفتن آقا این فرمانده جدید آقای خالد ابن ولید دیگه ما رو برگردون، من تا به مک باید تا آخر می جنگید. اینجا یه نکته اینو میخوام عرض کنم، و اون این که ظهور حق، ظهور حکومت حق، این ظهور به یک متغیری بنده و اون متغیر استقامت من تاب معکه. پیغمبر اکرم با علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب با امام زمان که فرقی ندارن، اینا همه فستقیم کما عمرتن، اما میان میگن بقیت الله العظم بله براش حکومت جهانی حاصل میشه و همه عالم تحت حاکمیت دین قرار میگیره و یه عملو به علمه. چرا این حکومت برای پیامبر حاصل نشد؟ چرا این حکومت برای امیرالمومنین حاصل نشد؟ اینجا باید دنبال اون متغیره بگردیم. خود اینا که با هم فرقی ندارن، پیغمبر اکرم، علی ابن ابی طالب، اینا همه فستقیم کما امرتن. مهم اون من تاب معکه که پیامبر اکرم نمیتواند در مدینه به ظهور مطلق برسه. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان ربما کان بعضکم الهن من بعض، من بین شما به بینات و ایمان قضاوت میکنم، شاید برخی از اونهای دیگه توانمندتر باشه. فکر نکنید اگر من قضاوت کردم و مال شما نبود ولی تونسته بودی با قام شاهد زور بگیری از من حلاله. خب حضرت همه جا همینجوری بود، به ظاهر عمل میکرد، در حالی که اگر پیامبر اکرم به خود اون حق مطلق رو بیاد به اثبات برسونه، بله اون حق عدالت محض رو بیاره، ولی خودش میداند به علمش باید عمل کنه. حالا اگر در قضاوت فردی هم نباشه، در بحث نفاق داره میبینه این جریان نفاق الان این خوره آمده و الان میخوره جامعه رو و میداند، اما نمیتونه به علمش عمل بکنه. چرا نمیتونه؟ چون من تاب معک او هنوز به حد فستقیم کما امرتی نرسیده. حالا همین رو بیاید جلو ببینید، در تقریبا سال هشتم اون که سوره توبه نازل میشه، اون موقع میاد ما کان المؤمنون لینفروا کافه هنرید نبر لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. نه یه دی بیاد بشین ایجاد بگیرید، عمق اطلاعات پیدا بکنید، بعد برید. یعنی چی؟ یعنی این که اگر بخواهد حق به ظهور برسه دو تا مطلب نیازه. یک مطلب این که این نیروی انسانی توسعه کمی پیدا بکنه، دو این نیروی انسانی توسعه کیفی پیدا بکنه. یعنی چی توسعه کیفی پیدا بکنه؟ یعنی به فستقیم کما عمر نزدیک بشه. او میگن حالا این علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه، گرچه که حالا اون بنده خدا از واقفیه شد و اینها، اما میگن روایاتی که به سنخ عقاید و امثال اینا نمیخوره قابل قبول، چون آدم درست حسابی بود بعد کج شد. میگه ما با امام هفتم در مسیر بودیم، حالا ظاهران حج میرفتن، رسیدیم به یه جایی، دیدیم یه بنده خدای از اهالی مغرب بر سر اولاغ مردش نشسته و داره گریه میکنه. رسیدیم اونجا و گفتیم چی شده؟ برای من با کاروان داشتیم میرفتیم حج، اولاغ ما مرد و من از راه موندم و حالا نشستم اینجا. حضرت فرمودن که این اولاغت واقعا مرده. این بیان حضرت رو مسخره دید، گفت آقا درد منو داری میبینی، حالا تو این وضعیت شوخی هم میکنی، سر به سر من میذاری. حضرت فرمود که نه، من یه به اصطلاح هرزی، یه دعایی دارم که خلاصه به درد میخوره. بازی مند خدا ناراحت شد، گفت آقا بابا ما رو با این دردمون ول کن. حضرت اومدن بالا سر اولاغ اینو، بعد اون علی ابن ابی حمزه میگه من دیدم لبهایشون تکون میخوره ولی نفهمیدم چی میگه. خلاصه یه خنجر مانندی دست حضرت بود، یه به اصطلاح نیشی به این اولاغ زدن، اولاغ یهو سرفا وایساد و ها. بعد حضرت فرمودن که شوخی دیدی، مسخره دیدی؟ گفت نه آقا اینجوریو خیلی دعا. علی ابن ابی حمزه میگه ما رفتیم و اونم سوار اولاغ شد رفت. گفت ما تو مکه بودم و رفته بودم سر زمزم چاه، بعد یه این بنده خدا رو دیدم و اول پرسی کردم و اینا، گفتم حال اولاغت چطوره؟ گفت خیلی عالی و فلان و بیسار. بعد یهو به من گفتش که راستی این آقای کی بود؟ جدیان چی بود؟ چرا اینجوری شد؟ علی ابن ابی حمزه میگه بهش گفتم که اولاغت که سالم شد؟ گفت آره. گفتم ما بعدش رو پیگیری نکن، چون عقل تو به این حرفا نمیرسه. این بیان علی ابن حمزه یک گزارشی است از سطح اندیشه مردم اون روز. عقلت نمیرسه. وقتی ما داستان اون هشام خراسانی برامون نقل میشه که طرف از خراسان آمده بود و به امام هفتم پیشنهاد قیام میداد، حضرت فرمود یا امام صادق علیه السلام، گفت نیرو، گفت نه نیرو فراوان، چند تا؟ 50,000 تا، 100,000 تا، 200,000 تا؟ حضرت فرمود اینقدر ما اونجا نیرو داریم خودمون نمیدونیم. ما باش نشست و در همون حال این هشام خراسانی وارد جلسه شد. حضرت فرمود ادخل فی تنور، تنور داغ، آتش، چشم آقا رفت تو تنور. خب این بنده خدای که از حضرت سوال کرده، حضرت وقتی که او گفت فرمودن ادخل فی تنور، برو تو تنور. حالا گفت آقا حالا ما پیشنهاد خیر برای شما آوردیم، ما رو میخوای بسوزونی؟ من میخوام نرو بشی. شام خراسانی که آمد تا آقا فرمودن رفت تو تنور، یه نگاه کرد و حالا دیگه حذف زوائد. حضرت فرمود اینا چند تا داری؟ هیچ. ببینید این که حاضر برای حضرت شهید بشه رو بعضیا گفتن، به اعتقاد منده داستان این نیست. حضرت فهمود این سطح درک، یعنی این فهمید من که آدم کش نیستم، من آدم سوز نیستم، که من وقتی دارم یه دستوری میدم میفهمه این اشتباه نمیکنه، این دستور اینو عمل بکنی درسته. این میشه و من تابا معک فستقم کما امرت میشه. یعنی ائمه چرا دستورات الهی رو مو به مو اجرا میکنن؟ چرا؟ چون میدونن این درسته. خب اگر این من تاب معک به شناخت این فرد رسید همونطوری که این به شناخت خدا نائل شده، بنابراین اگر از این سرپیچی دستورات از خدا نمیبینی، از اونم سرپیچی دستورات این نخواهی دید. این فرد نیرو از این مدل اگر حاصل شد حق ظهور پیدا میکنه. چرا؟ چون حالی میره حلقه واسط میشه، همینطوری میان. خب امیرالمومنین علیه السلام، خب ما عرض کردیم چی؟ گفتیم فستقم کما امرت پیامبر بود، اما من تا و معک نمیتونه. یکی هم موارد چی بود؟ موارد بود در قدیر خم پیامبر اکرم گفت به جای من علی، فستقم کما امرت بود دیگه ها، امر ربه به این که علی رو معرفی کن، یا ایها رسول بلغ، چشم ما هم رفتیم گفتیم. خب من تا و معک باید بپذیره دیگه. بله. آن چی شد؟ تو همون صحرا اعتراض کردم. دو ماه خوردهی بعد. ببینید خوب دقت کنید، این عین همون قضیه اسیرگیریه، این عین همون قضیه خالی گذاشتن تنگه است، این عین همون قضیه نرفتن برای شناساییه، این همون قضیه همونه. یعنی این من تاب معک، این رو فاستقم کما امرت به طور کامل نیامده. وقتی نیاد نتیجهش این نیست که حق نمیتونه به ظهور مطلق برسه. پس شما اگر به دنبال این هستید که حق رو به ظهور برسونید، باید برید سرمایه گذاری کنید اون نیروه تربیت بشه. امیرالمومنین بعد از پیامبر اکرم میرن دنبال این کار انجام بشه و موفق معذرات بودن. حالا اینو عرض کنم برای امروز بسه. در بین خلفای بنی عباس چند تا مقتدر داریم. مقتدر یکیشون بود اونی که بعد از عرض کنم خدشون معتزد اون مقابل قدرت رسید، یا نام دیگه میام برای مثلا سده 4 و 5 اون موقع ها. این دیگه حالا اینا پایتختشون شروع آورده بودن بغداد دیگه، زمان معتمد اومدن پایین. این رفته بود سامر را رفت مرقد امامین عسکریه، این رو رفت اونجا و دید به صندوقچه و زائری و اینا. بعد اونجا گفتش که اینجا آدم میفهمه حق با کیه. چطور؟ که اینا آبا ما با اینا جنگیدن، به زور آوردنشون اینجا، تو اردوگاه هم محصورشون کردن و آخرم حالا او دیگه نگفت اینا رو کشتن. و این همه سال ما جنگیدیم، الان اینقدر مردم میان زیارت اینا. آبا ما اینجا پایتختشون بود، رفتم سر قبرشون میبینم یه جای متروکه، هیچ کسی سرد نمیزنه، خاکم. حالا حکومت اینها بود. او در حقیقت اون دریافت اصلیشو میخواست بگه که اونا خوب سرمایه‌گذاری کردن، اونا خوب رفتن جلو، جوری تربیت کرده که الان در اون وقت کاری که حضرات در این تربیت داشتن که این حالا باید اینجا میخوام این عرض کنم، باز اون سازمان شیعه تا بریم تو اون جریان وکلای حضرت که در حقیقت حکومت در سایه بوده، خیلی قوی خوب کار میکرده. حکومت در سایه شون فقط شمشیر نداشته ایشالا جلسه بعد. اللهم صل علی محمد. دارم اینم ضبط نشده باشه.